آن با این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM و 100.5 خوش آمدید. پنج شام به وقت افغانستان است و من احمد حنایش میزبان شما هستم. مظنون حمله دوشنبه شب بر بازار کریسمس در برلین کشته شد. وزیر داخله ایتالیا گفت که این فرد در شهر میلان ایتالیا با ضرب گلوله به قتل رسیده است. لحظات بعد تازه ترین جزئیات را در این باره با شما در میان خواهیم گذاشت. در مسائل مربوط به افغانستان، وزارت خارجه این کشور هشدار می‌دهد که اگر نظامیان پاکستان به حمله‌های راکتیشان بر افغانستان ادامه دهند، روابط کابل اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. دو برنامه نیز داریم، ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را بشنوید. مصطفی صدیقی با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها، انیس آمری مظنون حمله لاری در بازار کریسمس برلین در ایتالیا کشته شده است. پلیس جرمنی دو برادر متولد کوسوو را دستگیر کرده و ایران 100 تیاره مسافربری ایرباس خریداری کرده است. با این خبرها در مورد افغانستان آغاز میکنیم که وزارت خارجه افغانستان هشدار داده که اگر نظامیان پاکستانی به راکت پراگنی بر مناطق از افغانستان ادامه دهند، این مسئله روابط میان دو کشور را خدشه‌دارتر خواهد ساخت. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها روز گذشته در پیوند به راکت پراگنی های اخیر نظامیان پاکستانی از آن سوی سرحد بالای ولسوالی معروف ولایت کندهار و ولسوالی سرکانوی ولایت کنر سفیر پاکستان را احضار و این مسئله را با او شریک ساختند. دو افزود
این گونه حرکات از جانب نظامیان و ملیشیای پاکستانی می تواند باعث خدشه‌دار شدن حتی بیشتر روابط میان دو کشور شود و این گونه حرکات تهدید کننده بوده و به فضای روابط میان دو کشور آسیب بیشتر می رساند. ما انتظار داریم نظامیان پاکستانی از این گونه حرکات تهدید کننده در آینده خودداری کنند.
نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در نشست خبری با آنکه در مورد حملات راکتی تبصره نکرد اما یک بار دیگر گفت که پاکستان به هیچ فرد اجازه نمیدهد که از آنجا علیه کشور دیگر حمله کند. یک مقام امنیتی کنر میگوید در درگیری در ولسوالی سرکانو دو تن از مخالفان مسلح کشته و چهار تن دیگرشان زخمی شدند. جنرال جمعه همت قماندان امنی کنر این را بر رادیو آزادی گفت. جنرال همت گفته است که در این درگیری به نیروهای افغان و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. شهزاد محمدی یک بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از سوی شورای بین المللی کرکت به عنوان بازیکن برتر کشورهای درجه دوم اعلان شده است. آقای محمدی در شورای بین المللی کرکت برای کسب لقب بازیکن برتر نامزد شده بود و پس از شکست حریفانش توانست که این مقام را به دست آورد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در تازه ترین های جهان بشنویم که انیس آمری مظنون حمله بر بازار کریسمس برلین به ضرب گلوله پلیس ایتالیا کشته شده است. مارکو مینیتی وزیر داخله ایتالیا امروز در یک نشست خبری در روم گفت که بدون شک که فرد مظنون از پای در آورده شده است. او می گوید پس از تحقیق دریافته شد که فرد کشته شده بدون کمترین شک و تردید انیس آمری فرد مظنون حمله لاری در برلین است. وزیر داخله ایتالیا گفت که موتر فرد مظنون حوالی ساعت 3 صبح انگام اجرای بررسی معمول هویت افراد توقف داده شد اما او افزود که آمری تفنگچه کشید و مامور پلیس را که از او اسناد خواسته بود هدف قرار داد. وزیر داخله ایتالیا گفت او در تیراندازی متقابل کشته شد. آمری 24 ساله و شهروند تونس در سراسر اروپا تحت تعقیب پلیس قرار داشت. گمان می رود که او یک لاری بزرگ پر از فلز را روز دوشنبه به یک بازار کریسمس برلین کوباند که در نتیجه آن 12 تن کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش آمری پیش از آن که در ماه جولای سال 2015 وارد جرمنی شود چندین سال را در ایتالیا سپری کرده بود. پلیس جرمنی دو برادر متولد کوسوو را دستگیر کرده است. این افراد به گمان تعریزی یک حمله در یک فروشگاه در غرب جرمنی اولهای صبح امروز دستگیر شدند. فروشگاه سنترو با 250 دکان از بزرگترین فروشگاه‌های جرمنی است. یکی از مزنونان 28 ساله و دیگرش 31 سال است. پلیس در بیانیه‌ای گفته است که پس از دریافت اطلاعات از سوی منابع استخباراتی، هر دو برادر را در دویسبورگ جرمنی دستگیر کرد. یک گروه ناظر میگوید حداقل 88 غیر نظامی و شمول اطفال در حمله های هوایی ترکیه در شمال سوریه ظرف 24 ساعت کشته شدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است گفته است که حمله های هوایی بر شهرک الباب اولهای دیروز آغاز شد و تا امروز ادامه یافت. این گروه گفته است که حداقل 21 تن از کشته شدگان کودکان. شهرک الباب در نزدیک سرحد ترکیه است و تحت کنترل گروه تندرو دولت اسلامی قرار دارد. الماسبیک آتمبایوف رئیس جمهور قرقیزستان میگوید کشورش از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی میکند. آتمبایوف این سخن را پس از گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در بشکک پایتخت قرقیزستان گفت. چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هستند و ایران به حیث ناظر در این سازمان حضور دارد. تهران در ماه مارس سال 2008 برای کسب عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درخواست کرد، ولی این درخواست به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور رد شد. و ایران به اساس یک توافق با شرکت ایرباس 100 طیاره مسافربری ایرباس را به مبلغ 18 میلیارد دلار خریداری کرده است. با این اقدام ایران در پی تقویت اقتصاد خود است که سالها به دلیل وضع تحریم‌های بین‌المللی محدود مانده بود. شرکت ایرباس دیروز خبر داد که تسلیم دادن این طیاره‌ها به ایران در آغاز سال آینده میلادی شروع می‌شود. در این قرارداد طیاره‌های ایرباس A32، A330 و A350 شاملند. ایرباس همچنان در آموزش پیلوت‌های ایرانی و تنظیم ترافیک هوایی به ایران کمک خواهد کرد. ایران در اولای امینوا قرارداد دیگری را با شرکت طیاره‌های بوئینگ آمریکا که رقیب ایرباس است نهایی ساخت که به اساس آن 80 طیاره بوئینگ را خریداری خواهد کرد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. و یادآور میشم که میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد از این قرار است: کابل با آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 0. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 12، آسمان صاف. مزار بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. بدخشان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 14، آسمان ابری. و گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3 پیش بینی شده است.
من احمد حنایش سلام دوباره دارم و اینک معرفی داشته های برنامه. کابل به اسلام آباد هشدار داد که ادامه حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
این گونه حرکات از جانب نظامیان و ملیشیای پاکستانی می تواند باعث خستگی شدن حتی بیشتر توافق میان دو کشور شود.
ماموران پلیس محلی بلخ شکایت دارند که حکومت امکانات کافی را در اختیارشان قرار نمی دهد.
نبود وسایل نقلیه، حتی کمبود سلاح و مهمات گفارم دارند.
مزنون حمله دوشنبه شب بر بازار کریسمس در برلین کشته شد. اردوی سوریه می گوید کنترل کامل حلب سوریه را در دست گرفت. مردم هم به شادی پرداختند. دو برنامه نیز داریم: ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان. این هم اولین مطلب برنامه. وزارت خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر نظامیان پاکستان به حمله‌های راکتیشان بر افغانستان ادامه دهند، روابط کابل اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها این مسئله را دیروز با سفیر پاکستان در کابل در میان گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها نظامیان پاکستان اخیراً حمله‌های راکتی را بر ولسوالی کندهار و کنر انجام دادند. تفصیل بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
پس از احضار سفیر پاکستان در کابل، وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد که نظامیان پاکستانی پس از این باید از راکت پراگنی ها در این کشور خودداری نمایند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت اگر پاکستان به حملات راکتیش بر افغانستان ادامه دهد، این مسئله روابط دو کشور را بیشتر از این متضرر می سازد.
این گونه حرکات از جانب نظامیان و ملیشیای پاکستانی می تواند باعث خدشه‌دار شدن حتی بیشتر روابط میان دو کشور شود و این گونه حرکات تهدید کننده بوده و به فضای روابط میان دو کشور آسیب بیشتر می رساند. ما انتظار داریم نظامیان پاکستانی از این گونه حرکات تهدید کننده در آینده خودداری کنند.
آقای مستغنی همچنان گفت آنها روز گذشته در پیوند به راکت پرانی های اخیر نظامیان و ملیشه های پاکستانی از آن سوی خط فرضی دیورند برای ولسوالی معروف ولایت قندهار و ولسوالی سرکانوی ولایت کنر سفیر آن کشور را احضار و این مسئله را با وی شریک ساختند. این در حالی است که اخیرا حملات راکتی نظامیان پاکستانی در برخی ولسوالی های ولایت قندهار و کنر نگرانی های زیادی را میان مردم به بار آورده است. در جریان سالهای گذشته نیز در مناطق سرحدی ولایت کنر نگرهار چون این حملات از سوی نظامیان پاکستانی صورت گرفته و تلفات نیز در قبال داشته است. این در حال است که نفیس زکریا سخنگوی وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری با آن که در مورد حملات راکتی تبصره نکرده اما یک بار دیگر گفته است که پاکستان به هیچ فرد اجازه نمی‌دهد که از آنجا بر ضد کدام کشور دیگر حملات را انجام دهد. وی گفته است که در نتیجه عملیات ضرب عضب که در سرحد میان افغانستان و پاکستان انجام شده بود شمار زیاد مخالفین به آن سوی سرحد رفتند، اما تمام این تلاش‌های پاکستان بر این است تا ثبات در سرحد تامین گردد. از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه می گویند پیش از این نیز وزارت خارجه افغانستان چندین مرتبه در ارتباط به حملات راکتی پاکستان سفیر آن کشور را فراخوانده بود، اما به گفته آنها تا زمانی که عوامل مداخله میان دو کشور پیدا نشود چون این شکایت ها نتایج مثبت در پی نخواهد داشت. مولوی شهزاده شاهد یک تن از اعضای ولسی جرگه چنین می گوید. وی می گوید اگر چنین مسائل به گونه جدی بررسی نگردد و هر دو کشور تعهد جدی نکند و به آن عملی نکنند و چنین شکایت و احضار کردن این مسائل حل نمی گردد و باور من باید عوامل اصلی مداخله تشخیص برای آن صحبت شود. در این حال احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی در این مورد می گوید احضار سفیر پاکستان یک نوع فشار است تا پاکستان از حملات راکتیش بر این کشور خودداری نماید، اما به گفته آقای سعیدی این فشارها زمانی نتیجه می‌دهد که مقامات نظامی پاکستان از مداخله در امور افغانستان دست بردارند.
در مورد عکس العمل حکومت افغانستان بر ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان به افغانستان گزارشی را شنیدید. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام بفرستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا لحظات دیگر در مورد مظنون حمله دوشنبه شب بر بازار کریسمس در برلین کشته شد موضوع خواهیم داشت، اما قبل از او ماموران پلیس محلی ولایت بلخ شکایت دارند که حکومت امکانات لازم را در اختیار شان قرار نداده است. آنها ادعا می کنند که معاششان نیز به موقع پرداخته نمی شود. مقام های قماندانی امنی بلخ در این مورد چه می گویند؟ در این گزارش مجیب رحمان حبیبزی بشنوید.
نیروهای پلیس محلی در ولایت بلخ از نبود امکانات جنگی و سلاح‌های مجهز شکایت داشته، میگویند که عدم توجه لازم دولت به این قوت‌های امنیتی باعث افزایش میزان تلفات آنان شده است. بر اساس معلومات از قماندانی امنی بلخ که تنها در ولسوالی‌های چهاربولک، چمتال و شولگره تعداد از قوت‌های مسلح در تشکیل پلیس محلی حفای وظیفه می‌کنند. نیروهای پلیس محلی در شولگره ادعا دارند که به موقع از سوی دولت برایشان معاش پرداخت نمی‌شود و همچنان سلاح‌های دست داشته کشته ایشان نسبت به دشمن ضعیف و کهنه است که موضوع یاد شده باعث شکست آنان در جنگ با مخالفین می شود. ممتاز احمد یکی از سرگروپ های پلیس محلی در ولسوالی شورگره بر رادیو آزادی گفته است که دولت باید از آنان حمایت همه جانبه نموده و نیروهایشان را با سلاح‌های مجهز و پیشرفته تجهیز سازد. ممتاز در رابطه با مشکلات پلیس محلی در بلخ گفت:
مشکل مهمی است که معاش برای سربازای ما گاهی ناگاهی به وقتش نمی‌رسد. موضوع یاشه و یباته و ارتباطات نبود، وسایل نقلیه حتی کمبود سلاح و مهمات گفارم داریم.
ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ یکی از نامترین مناطق در بلخ به حساب می‌رفت که جهت تامین امنیت آن نیروهای پلیس محلی در این ولسوالی ایجاد شد. اقبال یعقوبی، یک قمندان پلیس محلی ولسوالی چهاربولک، بر رادیو آزادی گفت که قوت‌هایشان اراده تأمین امنیت در منطقه و جنگیدن با مخالفین را دارند، اما قمندانی امنی بلخ امکانات مناسب جنگی را در اختیار آنان قرار نداده است. وی نیز از کهنه و فرسوده بودن سلاح‌های جنگی و نبود وسایل نقلیه مجهز نظامی شکایت دارد. اقبال در مورد میگوید:
تقاضای پلیس محلی بیشتر از دیگه برادر است. فعلا دشمنی زبون و خوار مردم افغانستان تا بدندان مسلح است، اما پلیس محلی با یک میل پیکه، با 4 میل کلاشینکوب هنگری است، حتی روسی هم نیست. در مقابل دشمن دست و پنجه نرم میکنه. پلیس محلی بیچاره در هر خط مقدم جمع بدون شهید و زخمی باز نمیگرده، چون به خاطری که سلاح قوی ندارن.
رادیو آزادی این مشکل پلیس محلی را با قمندانی امنی بلخ شریک ساخت. سید کمال سادات، قمندان امنی بلخ، با رد این ادعاها میگوید که نسبت به گذشته هم در معاش پلیس محلی افزایش آمده است و هم با امکانات مشابه با پلیس ملی دسترسی دارند. قمندان امنی بلخ از تخلف وظیفه توسط نیروهای پلیس محلی شکایت دارد. آقای سادات میگوید که پلیس محلی به گونه غیر قانونی با استفاده از سلاح‌های دولتی وظیفه سربازی برای قمندانان و زورمندان محلی را انجام میدهد و در بعضی از موارد به گونه غیر قانونی و پرداخت رشوت شامل صفه این نیروها میشوند.
ما که آگاهی حاصل کردیم یک تعداد در خدمت به نام قمندان بودیگارد، یک تعداد قمندان ها را میکنند، یا خود از اینا یک نفر قمندان است با 4 نفر بودیگارد میگردانند. و یکی که من پیشتر گفتم، من در بدل پول میتن باز چیره میشن و شامل خدمت میشن، که این را ما تماما امروز میجه به اعلان کردم علنی ساختم که قابل قبول ما نیست.
باید گفت که پیش از این نیز شمار از باشندگان ولسوالی های چهاربولک و چمتال از برخورد غیر قانونی پلیس محلی با مردم شکایت کردند. مجیب رحمان، حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
وزارت مالی افغانستان میگوید قبل از رخصتی های ولسی جرگه بودجه سال مالی 1396 نهایی گردیده و یک بار دیگر جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده می شود. اجمل حمید عبدالرحیم زئی، سخنگوی این وزارت، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این بار بودجه قناعت نماینده های مردم را فراهم خواهد کرد. بر اساس معلومات وزارت مالی، بودجه سال 1396 هجری خورشیدی در اوایل ماه قوس سال روان برای بحث بیشتر به این جرگه فرستاده شد و در روز قبل از سوی ولسی جرگه بنابر دلایل مختلف رد گردید. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی، با سخنگوی وزارت مالیه مصاحبه را انجام داده و در نخست در مورد این که بودجه سال 1396 چه زمانی به ولسی جرگه فرستاده می شود پرسیده است.
خب شما بهتر معلوم است که بودجه ملی افغانستان بر اساس قانون اساسی افغانستان، بر اساس اصل توازن و بر اساس مؤثریت و مثمریت پروژه ها و برنامه ها ساخته شده. ما با نظریات وکلای معزز افغانستان احترام داریم، همکاران ما از نزدیک امرشان کار میکنه تا نظریات از اونا در چارچوب قانون و در روشنایی امکانات در نظر گرفته شود و ما بتانیم در جریان دو هفته پیش رو قبل از اینکه وکلای معزز به رخصتی زمستانی بروند، بودجه توسط از اونا تصویب شود تا واحدهای بودجوی در قسمت تطبیق پروژه ها و برنامه ها با کدام مشکل روبرو نشد.
سلامت باشین. میشه در رابطه با این بگوین که چقدر مطمئن هستین که این بار بودجه از طرف شورای ملی رد نمیشه؟
خب بر اساس تخصصی بودن و مؤثریت و مثمریت و اصل توازن که ما در بودجه ملی افغانستان در نظر گرفتیم، مطمئن هستیم که وکلای معزز افغانستان کمافی سابق با حکومت افغانستان همکار میباشند و در قسمت تصویب از او اجراءات میکنند. چون بودجه یک سند ملی است، ارتباط به تمام ملت افغانستان میگیره، هر قدر زود تصویب شود تاثیر مثبت بالای ملت افغانستان و بالای وضعیت فعلی افغانستان داره و واحدهای بودجه ما میتوانند پروژه ها و برنامه هایی که دارند در وقت و زمان معین او را تطبیق کنند.
آیا بودجه که فعلا دوباره روان میکنین باز هم 466 میلیارد افغانی است و اگر کم و بیش شده چقدر زیادی است و چقدر انکشافی؟
به شکل مجموعی همون 466 میلیارد افغانی بودجه سال 1396 است که در 187 میلیارد افغانی بودجه انکشافی است و بقیه بودجه عادی است. تلاش ما این است که نظریات وکلای معزز افغانستان در چارچوب قانون و در روشنایی امکانات ما مد نظر بگیریم و هر آنچه که قانون برای ما میگه و هر آنچه که در امکانات موجود باشه مطابق از او با وکلای معزز افغانستان به یک نتیجه مثبت خواهیم رسید.
شما شنونده رادیو آزادی هستی. عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و تا لحظات بعد فشرده اخبار را به شما داریم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزارت مالیه افغانستان میگوید قبل از رخصتی های بودجه مالی سال مالی 1396 نهایی گرده و یک بار دیگر جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. مضمون حمله دوشنبه شب بر بازار کریسمس در برلین شد. وزیر داخل ایتالیا گفت که این فرد در شهر میلان ایتالیا با ضربه گلوله به قتل رسیده است. در حمله لاری بر بازار کریسمس برلین 12 تن کشته و 50 نفر دیگر زخم برداشتند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش دارد.
مارکو مینیتی وزیر داخلی ایتالیا گفت هویت انیس آمیری بدون شک تایید شد.
questa notte alle 3 del mattino a Sesto San Giovanni
یک از مای پلیس هنگام فعالیت عادی خود یک مرد مزنون را ساعت 3 بامداد امروز در منطقه سیستو سان جیوانی در میلان متوقف ساخت. مرد مزنون وقتی که متوقف ساخته شد فوراً تفنگچه خود را کشید و به سوی پلیسی که از وی کارت هویت خواست فایر کرد و او را زخمی ساخت. این پلیس به نام کریستیانو موویو فوراً واکنش نشان داده فایر کرد. خوشبختانه که پلیس کریستیان موویو سخت زخمی نشده بود. او در حال حاضر در شفاخانه زیر معالجه قرار دارد و زندگی او در خطر نیست. پلیس ها در تیراندازی متقابل کسی را که به پلیس ما حمله کرده بود کشتند. وزیر داخلی ایتالیا افزود نشان انگشتی که از این مهاجم گرفته شد با نشان انگشتی که بر دروازه موتری که توسط آن حمله در برلین انجام شد مطابقت دارد. در این حمله که روز دوشنبه گذشته صورت گرفت و یک موتر لاری در یک بازار مزدحم عید کریسمس رانده شد 12 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شد. پلیس در جریان تلاش‌های خود با دریافت نشان انگشت انیس آمیری به دروازه این موتر سرنخ به دست آورد و ردیابی او را در سرتاسر اروپا آغاز کرد. یک مقام امنیتی ایتالیا گفت که انیس آمیری اوایل امروز به استشن قطار آهن میلان رسیده است و پلیس تلاش دارد تا معلوم کند که او از کجا به ایتالیا آمده است. این مسئول ایتالیایی که نخواست اسمش افشا شود گفت پلیس همچنین تلاش دارد تا کسانی را که امکان دارد انیس با آنها در ایتالیا تماس داشته شناسایی کند. انیس آمیری هنگام بود و باش قبلی خود در ایتالیا بیش از 3 سال در این کشور زندانی بود.
حال می‌پردازیم به ارائه یک رویداد مربوط به جهان. اردوی سوریه اعلان کرد که پس از تخلیه آخرین گروه جنگجویان مخالف از شرق حلب، تمام این شهر را زیر تصرف خود درآورده است. با چیره شدن نیروهای دولتی بر حلب، رژیم سوریه به عمدترین پیروزی خود در جنگ داخلی 6 ساله در این کشور دست یافته است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر یک بار دیگر.
بشار اسد رئیس جمهور رژیم سوریه و حامیان وی تصرف شهر حلب را نقطه عطف در جنگ داخلی این کشور عنوان کرده از کمک ها و همکاری متحدان خود روسیه و ایران قدردانی کردند. در حالی که هزاران شبه نظامی مورد حمایت ایران هم در جنگ حلب اشتراک کردند، تیاره های روسیه صدها بار موازه شورشیان در این شهر را بمباردمان کردند. گزارش ها می رساند که مردم در بخش های غربی این شهر که هنگام جنگ زیر تصرف نیروهای دولتی قرار داشت، شب گذشته فیرهای شادیانه و آتش بازی کرده در سرک ها گرده هم آمدند. مردم در حالی که عکس‌های بشار اسد و بیرق‌های سوریه و روسیه را در دست داشتند، آواز خواندند و رقص و پایکوبی کردند. ولی رهبری مخالفان رژیم از دست دادن شهر حلب را یک ضایعه بزرگ عنوان کردند. احمد کوره علی، یک عضو گروه شبه نظامی احرار شام گفت، حلب اکنون زیر اشغال ایران و روسیه قرار دارد. یک فعال رسانه‌ای طرفدار مخالفین رژیم به نام احمد الخطیب گفت سقوط حلب یک تاریخ است که هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد و کسی را نخواهیم بخشید. او افزود بگذار جهانیان گواه باشند که بشار اسد در حلب مردم را کشت، بیجا ساخت و این شهر را منهدم نمود و اکنون او پیروزی خود را بر بساط خون جشن می‌گیرد. در جنگ داخلی سوریه که به دنبال سرکوب تظاهرکنندگان در سال 2011 آغاز شد، تا کنون 300 هزار نفر کشته شدند. تصرف دوباره شهر حلب یک دستاورد استراتژیک برای رژیم سوریه محسوب می شود. تصرف این شهر رژیم بشار اسد را در آستانه کنترل شهرهای دیگر چون ادلب، حما، لازقیه، دمشق و حمص قرار می دهد. تلویزیون دولتی سوریه، گروه‌های شورشی و کمیته صلیب سرخ بین‌المللی گفتند که آخرین گروه شورشیان و خانواده‌های آنها که در یک بخش کوچک در شرق حلب مقاومت می‌کردند، طبق توافقی که به میانجیگری روسیه و ترکیه به میان آمد، شب گذشته این شهر را ترک گفتند. حداقل 34 هزار نفر به شمول بیش از 4 هزار جنگجوی شورشی در عملیاتی که یک هفته طول کشید و چندین بار سردی هوا جلوی آن را گرفت از شرق حلب خارج شدند. شورشیان در گذشته 50% این شهر را زیر تصرف خود داشتند. همزمان با تخلیه شرق حلب، دو موتر سرویس حامیان رژیم بشار اسد از قریه های الفوه و کفرایا در ادلب را که زیر محاصره شورشیان قرار داشتند به شهر حلب رسانیدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه در گزارش خود گفت که در مجموع 900 نفر در طول یک هفته از این قریه ها به مناطق زیر تصرف رژیم بشار اسد انتقال داده شدند. رژیم بشار اسد اصرار ورزید که انتقال اهالی این قریه ها در توافق خارج شدن شورشیان از شهر حلب شامل ساخته شود. جان کیربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اردوی سوریه امکان دارد با تصرف مجدد شهر حلب افتخار کند، ولی آنها مسئول ویرانی، تاراج، گرسنگی و بی‌رحمی‌های دیگری که هنگام تصرف این شهر انجام شد نیز می‌باشند. پناه بردن هزاران پناهجو از حلب به شهر ادلب این نگرانی را به میان آورده که نیروهای رژیم امکان دارد به دنبال حلب بر این شهر نیز حمله کنند. بشار اسد گفته است که نیروهای وی به سوی مناطق دیگر زیر تصرف شورشان حرکت خواهند کرد. استیفان دیمیستورا، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه گفته است که بسیاری مردم به ادلب رفتند که امکان دارد این شهر حلبه بعدی باشد. او افزود برای جلوگیری کدام جنگ مرگباری دیگر چون حلب، توافق ترک خصومت در سرتاسر سوریه ضروری است. پس از اینکه تخلیه شورشان از شهر حلب تکمیل شد، روسیه، ایران و ترکیه گفتند که آنها برای برقراری یک آتش‌بس وسیع‌تر در سوریه سعی می‌کنند و حل سیاسی نهایی در این کشور را ضمانت خواهند کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شب به وقت افغانستان روی همین امواج شنیده می توانید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عزتیار از دای کندی می نویسه که حملات راکتی پاکستان بر افغانستان یک تجاوز آشکار است. الیاس بهشتی نوشته که افغانستان می تواند با وارد کردن فشارهای دیپلماتیک بر پاکستان دستیان کشور را از امور افغانستان کوتاه بسازد. و عثمان خیل از بغلان نوشته که افغانستان باید در برابر حملات راکتی پاکستان عکس العمل جدی نشان بدهد. رسیدیم به ساعت 5:30 به وقت افغانستان و اکنون مصطفی صدیقی در استودیو با ارائه فشرده اخبار این ساعت.
به وزارت خارجه افغانستان هشدار داده که اگر نظامیان پاکستان به راکت پراکنی بر مناطق از افغانستان ادامه دهند، این مسئله روابط میان دو کشور را خدشه‌دارتر خواهد ساخت. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز گذشته در یک نشست خبری گفته است پاکستان به هیچ فرد اجازه نمی‌دهد که از آنجا علیه کشور دیگر حمله انجام دهد. یک مقام امنیتی کنر میگوید در درگیری در ولسوالی سرکانو 2 تن از مخالفان مسلح کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. هنوز طالبان در این مورد چیز نگفتند. انیس آمری، مظنون حمله بر بازار کریسمس برلین، به ضرب گلوله پلیس ایتالیا کشته شده است. مارکو مینیتی، وزیر داخلی ایتالیا، امروز در یک نشست خبری در روم گفت که بدون شک فرد مظنون از پای درآورده شده است. ربایندگان تیاره یک شرکت لیبیایی هشدار دادند که اگر به تقاضاهایشان جواب داده نشود، این تیاره را منفجر خواهند کرد. این را مقام‌ها و رسانه‌های مالتا گزارش دادند. ربایندگان تیاره حامل 118 مسافر و عمله را به جزیره مالتا بردند. مقام‌های حکومت مالتا گفتند که یک رباینده گفته است که 111 مسافر را رها خواهند کرد، اما اگر تقاضای او که هنوز معلوم هم نیست پذیرفته نشود، 7 عمله پرواز را آزاد نخواهد کرد. پلیس جرمنی 2 برادر متولد کوسوو را دستگیر کرده است. این افراد به گمان تعریزی یک حمله در یک فروشگاه در غرب جرمنی اولهای صبح امروز دستگیر شدند. یک گروه ناظر میگوید حداقل 88 غیر نظامی به شمول اطفال در حمله های هوایی ترکیه در شمال سوریه ظرف 24 ساعت گذشته کشته شدند. الماس بیگ آتمبایوف، رئیس جمهور قرقیزستان، میگوید کشورش از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی میکند. و ایران به اساس یک توافق با شرکت ایربس 100 تیاره مسافربری ایربس را به مبلغ 18 میلیارد دلار خریداری کرده است. با این اقدام ایران در پی تقویت اقتصاد خود است که سالها به دلیل وضع تحریم‌های بین المللی محدود مانده بود.
تشکر از مصطفی صدیقی و حالا لیزا حیدری با خبرهای ورزشی با شماست.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. شهزاد محمدی، یک بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، از سوی شورای بین المللی کرکت به عنوان بازیکن برتر کشورهای درجه 2 اعلام شد. آقای محمدی در شورای بین المللی کرکت برای کسب لقب بازیکن برتر نامزد شده بود. او پس از شکست حریفانش توانست که این مقام را به دست آورد. شورای بین المللی کرکت در صفحه اینترنتیش نوشته است که شهزاد محمدی در 16 بازی یک روزه 699 دوش، در 7 بازی 20 آوره بین المللی 533 دوش و در بازی های 4 روزه بین القاره‌ای 301 دوش را انجام داده و در نتیجه بازیکن برتر شناخته شد. در همین حال راشد خان آرمان، یک عضو دیگر تیم ملی کرکت افغانستان، مقام 5 را در میان بالران برتر بازی های 20 آوره جهان کسب کرده است. قرار است تیم فوتبال دختران افغان به تاریخ 27 ماه جاری میلادی در برابر تیم هند به رقابت بپردازد. عبدالصبور ولیزاده، رئیس کمیته دختران در فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزاده گفت که این بازی از سلسله رقابت‌های فوتبال کشورهای جنوب آسیا می باشد. آقای صبور افزود که در این مسابقات تیم‌های 7 کشور جنوب آسیا اشتراک می کنند. این مسابقات به مدت 14 روز ادامه خواهد داشت. و تمرینات تیم‌های بایسکل رانی دختران و پسران افغان جهت اشتراک به مسابقات خارجی ادامه دارد. عبدالصادق صادقی، رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این تمرینات به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت. به گفته او پس از ختم این تمرینات 6 بایسکل ران برتر جهت انجام مسابقات به هند و بحرین خواهند رفت. این در حال است که این دو تیم روز قبل نیز فاصله 60 تا 70 کیلومتر را در کابل طی کردند.
تشکر که تا حالا ما را همراهی کردید و من احمد حنایش 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا 2 برنامه داریم، ابتدا ساینس و تکنولوژی و بعدا آزادی و شنوندگان را خواهید شنید.
تازه ترین ها
از جهان ساینس و تکنولوژی.
زمانی که در مورد اقمار مصنوعی یا ستلایت ها صحبت می شود، دستگاه های عظیم و بزرگ پیش چشم انسان ترسیم می شوند. بان که در گذشته همین طور هم بود، اما با گذشته هر روز حجم و وزن این اقمار مصنوعی در مدار زمین هم کوچکتر و کمتر شده است. امروز در مدار زمین اقمار مصنوعی وجود دارند که حتی 1 کیلوگرم وزن داشته و روی اهداف خاص تحقیقاتی در مدار زمین قرار داده شدند. به همین سلسله اخیراً 8 ستلایت کوچک توسط یک راکت نو پگاسوس در مدار زمین قرار داده شد. این اقمار مصنوعی برای بهبود بخشیدن پیشگویی طوفان‌های بحری و اندازه‌گیری دقیق سرعت بادها دیزاین شده‌اند. این اقمار مصنوعی از ارتفاع 510 کیلومتری از سطح ابهار زمین با استفاده از سیگنال‌های رادیویی سیستم GPS سرعت بادها را در جریان طوفان‌های بحری اندازه‌گیری می‌کنند. اداره تحقیقات فضایی ژاپن میگوید آنها به طور موفقانه یک راکت اپسیلون 2 را به فضا پرتاب کردند که با مواد سوخت جامد کار میکند. به نوشته آژانس خبری رویترز، این راکت که 26 متر طول داشت و از مرکز فضایی اوچینو را در ژاپن به فضا پرتاب شد، یک قمر مصنوعی را در مدار زمین قرار داده است. اداره تحقیقات فضایی ژاپن میگوید این قمر مصنوعی تحقیقات را در مورد کمربندهای رادیواکتیو دور زمین انجام خواهد داد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، حدود 99 میلیون سال قبل از امروز، دم پر از پرهای یک دایناسور در گند یک درخت چسبید و گند چسبناک این درخت به مثابه دام مرگ برای این دایناسور کوچک بود. ولی این حادثه مرگبار برای دایناسور اینک برای دانشمندان زمینه آن را فراهم ساخته است تا در مورد عصر کرتاسیوس اطلاعات کاملا استثنایی را به دست بیاورند. در سال گذشته یک پارچه کهربای فسیل شده در یکی از بازارهای کشور میانمار توجه دانشمندان چینایی را به خود جلب کرد. این کهربا که اندازه آن حدود 1.4 اینچ یا 36 میلیمتر است، حاوی دم کامل این دایناسور کوچک است. در این پارچه کهربا استخوان‌های کامل، گوشت و پوست دم این دایناسور حفظ شده است که بر اساس آن دانشمندان تعیین کردند که اندازه کامل این دایناسور حدود 6 اینچ یا حدود 15.5 سانتی‌متر بوده است. این دایناسور کوچک که حدود 99 میلیون سال قبل از امروز میزیست، به اندازه یک پرنده خانگی بوده، با داشتن پرهای رنگین کاملا به یک پرنده شباهت داشته است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. چون به آخرای سال 2016 میلادی نزدیک می شویم، در جهان غرب عادت است که نگاه به سال انداخته می شود، البته در اواخر هر سال. ما هم در این برنامه کوشش می کنیم که بعضی از پیام ها را از نظر بگذارانیم و تثبیت نماییم که کدام پیام ها از کدام مشکلات عمده افغانستان صحبت باز می نماید. تا جایی که در ذهن بنده باقی مانده است، مهمترین موضوع در حال حاضر یا در سال جاری مسئله امنیت در افغانستان بوده است و در رابطه با امنیت مسائل اردوی ملی، پلیس ملی بودن و در پهلوی مسائل امنیتی مشکلات اقتصادی مردم، معارف، حفظ صحه مسائل بودن که همواره از طرف شما به ما پیام ها رسید و ما هم در جریان امسال آن را در برنامه گنجانیدیم و حتی با مسئولین امور در میان گذاشتیم.
برادر بلیاز خبیر سازای ما مردم پاش که ما مردم در زیر جنگ، در زیر همین آدم کشی و در زیر همین
خرابی و تبابی معاصرات بگرد برگرسیم بدبخت شدیم چه قسم اسلامی است غرم 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 آبادی نمون زندجان نمون در بلر شدیم خاک بلر شدیم افغانستان تبا و برباد کنیم وطن فروش ها چه قسم اسلامی است برادر بلیاز خواه میده معاصرات بارا بارا تحکیم دهی دشنام ندیم دشنام ندیم خب به اسلامی نمیشه به مسلمانی نمیشه به مذارت نمیشه چه قسم کنیم بلیاز خواه هر روز سرمایه افغانستان در زیر خاک رفته شد جوان در زیر خاک رفته شد روز روز شاید که
محترم تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بعد از تقدیم احترامات صاحب در ممالک غربی تر سال که آخر میشه حال 2016 آخر شده رئیس یک نظر میاندازن ما در ظرف یک سال میلادی با شما و با معاون صاحب محترم شما صحبت های مختلف داشتیم مهمترین مسئله که در رادیو آزادی در مورد پیام ثبت شده این مسئله شکایت ها از اردوی ملی مسائل امنیتی همین مسائل است از او خاطر ما یک پیام انتخاب کردیم اما پیام به شما میشنوانم باز سوالای خود طرح میکنم
مهربانی عبدالقاسم فولاد هستم از لوای دوی سنگین قلوردی دستور پانزه میوان با شما هم کلام هستم آقای ظریف نظر روزای قبل هم من مشکلی که داشتم خدمت شما بعد رساندیم متاسفانه که جامعه حمل نپوشید ای با خدا کنه که آقای ظریف نظر ما مسئولین تماس بگیریم مشکل ما از این قرار است که 5 قلم مواد فاسد شونده بدل آشه از ما تقریبا 117 لک افغانی شده بود از جمله 117 لک یک کندک فرقه 111 به لوای سنگین البته در ولسوالی سنگین اینا آمدن وظیفه اجرا کردن از این جمله 117 لک اونا پول خود گرفتن وظیفهشان ختم شد پس رفتن به مسیر اصلی ماندیم لوای دو همی پرسنل سرباز بریدمل و افسر اینمیا سال 1394 همی مردم تشنگی گشنگی بسیار سختی ها را تعمل شد بالاخره بدل آشک حال آمده 117 لک افغانی در سیف قلوردی 215 میوان ایرموج بندی ساختن معلوم نیست که روی چی عوامل و انگیزه اینجا قید است آیا در بین از این سایف هست نه دیگه ما بارها این مشکل خود خدمت شما برد رساندیم اگر با یکی از محصولین وزارت دفاع با تماس شدیم کمیل پول چو شد کجا رفت حق سرباز بریدمن افسر چرا داده نشد علت و عوامل انگیزه چیست دو مشکلی که آقای ظریف نظر ما با اون بسیار دچار مشکل هستیم امیر ریاست محترم لوجستیک استر دریسیس بعضی البساب گرم البته برای ما کینگ روان میکنن اول خونه میرسه دوم که رسید شما باور بکنید که با اطفال مکتب سنای 12 ساله 13 ساله 14 ساله 15 ساله با این قد اندامی دریشیق معلوم نیست که اینجا نه کودکستان است و نه کدام مکتب کفلانه عرض تقاضای ماییست از این مسئلین وزارت دفاع او برادست دریشی را که روان میکنی یک رفت فای کنی نمیره بیدی که در جان بچه خوردت نه نمیره اینجا خود مردم هایی کلی چای بروسی خود آدم های بزرگ قد اندام بلند خود لاغر اتار شما باور بکنی به با این اندامی که بسیار لاغر است ما چه ما نمیفهم که چی روی چی انگیزه همی دریشی ها رو روان میکنه مصرف هم میشه پول هم میره آخر هم اون که در دیپو مفتده جانه کسی نمیره اگر بوت روان میکنن بوت ببینی که بسیار بوت بسیار کلان چه یازدن هم بر دیگه این مشکلات ها هست
محترم وزیری صاحب پیام شنیدین حالا گفتیم در این مورد یک تبصره بکنیم در ظرف یک سال گذشته همیشه در مورد آشا و باتا و مسئله فساد داری و مسئله لباس یونیفرم شکایت ها با ما رسیده در مجموع در این ساحه گرد شما جواب دادین اکتشافات بوده حالا ما میخواییم ببینیم که حالا چی خواهد شد یک نظر شما رو بگیریم در مورد
مهربانی ما سلام میفرستیم با تمام مردم افغانستان ما قبول داریم که در افغانستان مشکلات است 2016 مشکل ترین سالی بود برای قوای مسلح افغانستان به خاطر از اینکه دشمن پلان داشتن که به هر شکلی که میشه اینا مراکز تروریستی را در افغانستان ایجاد کنند. مگر پای مسئله افغانستان با مو آبادی جنگی که بسیار وسیع بود دانستن که تماما پلان های دشمن خونسا بسازد. بنان در این مورد مشکلاتی وجود داشت، ممکن در یاشه مشکلاتی به وجود آمده باشد، در البته مشکلاتی به وجود آمده باشد، به خاطر از اینکه آبادی جنگ بسیار زیاد بود. مگر این مسئله را که از یاشه سرباز کس استفاده کنه، سوی استفاده کنه و هیچ صورت وزارت دفاع افغانستان اجازه نمیتن برای هیچ قومندان که از یاشه سرباز سوی استفاده شود. اگر کسی سوی استفاده کنه اونا را فوراً تفتیش وزارت دفاع، کشف وزارت دفاع، استخبارات وزارت دفاع، ارگانهای عدلی و سرانوالی وزارت دفاع، حقوق اینا او را بررسی میکنه و مسئولین به پنجه قانون میسپاره. ما مشکلاتی را رد نمیکنیم که در مورد البسه هم بعضی اوقات مشکلاتی موجود میباشه، مگر یک چیزی را که ما برای شما بگویم، فعلاً لباس گرم زمستانی را به تمام قطعات اردوی افغانستان توزیع کردیم، بود، بلاپوش، زیردریشی، دستکش، تمام بازوبند، کلا، همه چیزی که برای زمستان ضرور است برای اردو توزیع شده. هیچ قطعه مینمال فعلا موجود نیست که لباس گرم برش نرسیده باشه. مگر ما باز تکرار میکنیم که آباد جنگ باعث عظیمشن که در بعضی جای مشکلات با وجود بیاید. یعنی شما خبر باشین، ما پیشترم برای شما گفته بودم که در قراردادهای وزارت دفاع افغانستان این سال ما تانستیم نزدیک به 7 میلیارد افغانی را تصرف کنیم که او را به هر سرباز 21,000 افغانی از طرف رئیس جمهور مکافات داده شد. از وزیر دفاع گرفته تا آخرین سرباز عین چیز، یعنی که تفاوت نداشتن، چیزی که به وزیر دفاع با همین ترتیب بالوی درستید و باخیرین سرباز 21,000 افغانی را به هر نفر مکافات دادن، به خاطر یزی که در تابستان و در بهار توطئه دشمن خونسا کردن، جنگ دشمن خونسا کردن، مو اهداف شومی دشمن خونسا کردن. بنان ما این را به مشکلات تماما رد نمی کنیم، مگر وزارت دفاع افغانستان، دهداری وزارت دفاع، وزیر دفاع، معاونش لوی درستید و تماما قماندان ها به این فکر رفتن چه قسم بتانند که سرباز خود زندگیش خوب کنند، معاشیتش خوب کنند، معاش به وقت و زمان برسانند. مگر زبانی که در یک پوستا یک مشکل به وجود می آید، ای به این معنا نیستند که خدا نخواسته در کل اردو مشکلات به وجود آمده. اما دوستی که گفت که لباس سایزش خرد بود، ما ایرا قبول داریم که یک دفعه بود یک چند جور بود آمده بودن که سایزش کلان بود، مگر او را وزارت دفاع مسترد کردن، دیگه سایز منظم آوردن، با مترتیب آوردن که را به سربازا توزیع کنند. کل عاملش دشمن ما و شما است، کل عاملینش آباد جنگ هستند که بعضی وقتا مشکلات به وجود میاد. در غیر او در رهبری وزارت دفاع تماما به این فکر هستند که چه قسم بتونه که زندگی سرباز خوبتر بسازه و اکمالات و تماما احتیاجات شب به وقت زمان رفع بده.
جنرال صاحب محترم، آقای وزیری امی قاسم فولاد در بخش اول پیامشان از یک مسئله صحبت کردن. او موضوع را شما یک بررسی خواهد کردین که ادعای آقای قاسم فولاد تا چی حد درست است؟ این تعقیب خواهد شد نیست؟
کاملا ما برای شما گفتم که هیچ مسئله را که اینا گفتن در قلی اردو 215 مایوان در هلمند ما چند مسئله را داشتیم، یعنی تو شکایت ها موجود بود که از یاشه سرباز سوی استفاده شده. یک دفعه اگر شما شنیده باشیم در تلویزیون ترو هم یک راپوری بود، مگر وزیر که دفاع لوی درسید خودشان رفتن و حیاتا را موظف کردن، اونجا توضیح کردن تا تماما چیزا را بررسی کنن، ببینن که اگر سوی استفاده شده باشن او را بررسی کنن. هر کسی که اگر سوی استفاده کنه دیگه کنه او را اونجا نمیمانه و در پالوی ازی او را به ارگانهای ازی و سرانوالی میسپاره. طبعی را که دوستی ما گفتن، یعنی ما برای شما اطمینان میتیم که هیچ مسئله نیست که در اردو فعلا ما حقوق داریم، محکمه ابتدایه داریم، محکمه استناب داریم، در وزارت دفاع ملی ارگانهای تفتیش داریم، کشف داریم، استخبارات داریم. میشن یک مسئله یک روز، دو روز، یا یک هفته یا دو روز او را از نظر این دوستان دور باشد، مگر شما یقین کنین، این را باور کنین که مردم افغانستان باید بدانند که در وزارت دفاع افغانستان یک سیستم به وجود آمده.
جناب صاحب محترم، از این خاطر ما تلفن میکنیم، پیام های مردم می رسانیم، برای اینکه اگر کمودی موجود باشه به او توجه شوه و او هم اصلاح شوه و روز به روز بهتر و خوبتر شده بره. حال یک موضوع دیگه هم هست که در مجموع پیام ها صاحب که او مسئله ایست معاشات کسا یا متقاعدین، کسایی که مثلا معیوبین، معلولین اینا و خود افسرا و بعضی کسا دیگه در وقتش معاش خود گرفته نمیتونه. در این موضوع هم یک اصلاحات ضرور است بخیالم که تمام مشکلات رفع شود. فعلا خود تا اندازه مشکلات رفع شده، منتها مشکلات بیخی صفر شود. در این مورد توزیع معاشات یک میکانیزم بخیالم به کار است که ای اصلاح شود.
از کنم اول خو از رادیو آزادی، از دفتر شما که در کابل است و از دفتر شما که در پراگ است، ما قلبم تشکر میکنیم که شما نظریات مردم را پخش میکنیم. ما یعنی شما را به صفت یک افغان، به صفت یک وطن دوست، به صفت یک کسی مسئولین شما را میشناسیم که شما خدمت میکنیم به وطن خود، به مردم خود و پیام را نشر میکنیم. هر قدر که شما پیام میگیرین به ما شریک بسازین و او به ما بسیار کمک میکنن. ما قلبا به نمایندگی وزارت دفاع شما تشکر میکنیم، به نمایندگی وزیر صحب دفاع معاون صحب اول لوی درستیسه به شما تشکر میکنیم. برای یک دیگه برای شما بگویم که همین معاش سربازا در وزارت دفاع مسئلهش کاملا حل شده. هیچ افسر، جنرال، بریدمل و سرباز در گرفتن معاش مشکل نداره. چرا در هر قطعه بانکای شعبه بانک نوی کابل و بانک عزیزی بانک هستن، اونا کارت خود میبرن، معاش خود میگیرن. تنها یک مشکلی که ما یکان وقت پیش میاد در حقوق متقاعدین است. وقتی که کسی متقاعد میشه از وزارت دفاع اسناد خود میگیره، او میره در خزینه تقاعد، یعنی بعد از اون تقاعد میکنه و به خزینه تقاعد میره، او باز مربوط به وزارت دفاع نیست، اونا معاش خود از خزینه تقاعد میگیره. در اونجا یادان وقت مشکلاتی باوجود نیست که او را حکومت بسوی دولت، بسوی حکومت حل شود. و یک مشکلی که وزارت دفاع با او رو بروز و ماشی همین معیوبین است، یا مثلا ورثه شهده. مثلا یک وقتی که یک کسی شهید میشن، اونا باید امو وثیقه شری را بیارن که پدرش یا خانومش یا برادرش یا پسرش کی ماش میگیره. اونا امیر زود اقدام نمی کنه، یک ما دو ما سه ما چهار ما پنج ما، اونا خودشان اقدام نمی کنه که وثیقه شری را بیاره که وزارت دفاع برش اسناد دور کنه، با بانک روان کنه، کارت بانکی را برشان بده که اونا معاش خود از بانک بگیره. مثلا چند روز پیشتر یک خانم آمده بود، کسی شکایت کرده بود، باز با ما تلفن کردن، ما خواستم، گفتن که ما نوم هم میشه که پسرم شهید شده، معاش نگرفتم. و خودی شیشته بود وقتی که ما پرسان کردم، اینا دو روز پیشتر برش وثیقه شری خود آورده بود. اینا ما گفتم خوارک مشکل شماست که شما نوما پشتشان نگشتین و او را ناوردین. شما در مور روز اول وثیقه شری را خودشان اقرار کردن، گفت گناه ماست که ما ناوردیم. بعد از او هم 15 روز یا 20 روز در بر میگیره که ماش خود اینا از بانک بگیره. قسمت تقاوت ما مشکل نداریم، در قسمت ماش منصبین اردو مشکل نداریم، تنها در قسمت همی ورثه شهدا و معیوبین همی مشکل اونا کمک کنه با وزارت دفاع که همی مشکل هست.
یک موضوع که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده و او پیام معمیال پیدا کرده نتانست، منتها در ذهنم مانده، از قندار از اردوی ملی قایت چنین ثبت شده بود که گویا ماش در کابل از افسرها یا از هر کس که زیاد شده و در قندار در نزد از او زیاد نشده معاشاتشان، یعنی یک عدالت در بین کابل و قندار بستلا نیست. این موضوع بلند بردن معاشات افسرها منصوبی اردوی ملی، این موضوع بسیار جد مهم است. اگر این معاشات از اینا صحیح داده نشه، اینا از عاشق باطه فامیل خود آرام نباشند، در جنگ هم آرام نمی باشند.
آقای نظر، ما برای شما بگویم که این اصلا مشکلی که شما به نظر به گوش شما رسیده ممکن درست بوده باشه. به خاطر چی ما میگیم؟ به خاطر ازی که همو 21,000 افغانی را که برای رئیس جمهور لطف کرده بودن که او را به طور مکافات برای اردو دادن، همو پولی را که ما سپما کرده بودیم، تصرف کرده بودیم، او را در کابل یک ماه اوله کردن، به قطعات نرسیده بود، قطعات در ماه مابعد اوله کردن. ممکن همون شکایت همون کسی که کرده همون شکایتی باشه.
درست.
در غیر او معاشی که در کابل است با معاشی که در قندار است تفاوت داره. در قندار معاش بسیار زیاد است، در کابل کم است. اونا منطقوی میگیره، ساحوی میگیره، امتیاز میگیره، دیگه میگیره، در کابل افسرای من نمیگیره. این امیلی یک جنرالی که تورن جنرال باشه در قندار باشه معاشش از ما کده زیاد است.
محترم آقای وزیری، یعنی در تمام دنیا این رواج داره که در اردوی ملی، پلیس ملی منصوبین باید از نقطه نظر معاشات باید به شکل کافی باشه. یک پلان باید باشه که منصوبین اردوی ملی باید از نقطه نظر معاشات به شمول خودتان صاحب کلتان باید آرام بیغم باشین صاحب که در فکرتان در جنگ جبهه باید باشه نیست. یعنی این موضوع را یک ریفورم اساسی ضرور است به خیالم. در این مورد چی پلان ها در نظر دارین که معاشات منصوبین اردوی ملی و پلیس ملی بالا باید برسه؟
شما میدانید که رئیس جمهور و حکومت فعلی افغانستان با هیچ چیزی قرار توجه نکردن که با قوه مسلح کشور کردن. هر هفته رئیس جمهور دو دفعه میخواد سوق اداره میشینه و تماما کتاب صحبت میکنه، وزارت دفاع را میخواد مسئول میشینه گپ میزنه، هر روز وزیر دفاع لوی درستیابا میخواد راپورش میشنوه و تماما کوششش ده ایست که مشکلات اردو از نگاه خانه و معاش و البسه و یعشه رفع شود. مگر آقای نظر شما میدانیم که در افغانستان جنگ است، مشکلات بسیار زیاد است. کاشکی یک وقتی طور شود که در افغانستان صلح بیاید، آرامی بیاید و هر سرباز ما، هر افسر ما، هر بریدمل ما خانه داشته باشه و معاش کافی به نرم اروپا داشته باشه. فعلا هم معاش اردوی ما بی خوب است. یعنی ما قانی نیستیم، ما میخواییم که معاش سربازی که سر خود دست گرفته به خاطر دفاع از وطن معاش دو چند، سه چند، یعنی معاش فیلی باشه. مگر وطن ما غریب است، مسکین است، بیچاره است، همی معاشی که نمیال میتن ایره شما میدانیم که اروپا و ایالات متحده امریکا کمک میکنن به افغانستان. بنان امید است که در آینده این پر شرایط آماده شود که با نرم اروپا و امریکا برای افسرهای ما، برای سربازهای ما معاش داده شود. وزارت دفاع بلای ازی کار میکنه که تا بتانه خانه رو برشان مهیا کنه و زندگی آرام برشان مهیا کنه.
خب به می امید صحبت ما را به اتمام میرسانیم. محترم تورن جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه تان صاحب.
شما هم تشکر. زنده باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
عشق اگر بر جلو